با درودهای گرم خدمت بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، من حسین مهری هستم و نخستین برنامه چهره ها و گفته ها رو در این تلویزیون آغاز می کنم. در این نخستین برنامه هممیهنان گرامی با آقای دکتر حسن منصور گفتگو خواهم کرد، استاد علوم اقتصادی در لندن. دکتر منصور در دانشگاه های ایران و در برونمرز در چند دانشگاه تدریس کردند. از ایشان خواهم پرسید که نام این دانشگاه هایی که در اونها تدریس کردند چیست؟ جناب آقای دکتر حسن منصور در لندن، درود بر شما، با سلام های گرم.
قربان سلام آقای مهری عزیز و سلام خدمت همه بینندگان ارجمند برنامه‌تون.
بسیار از شما ممنونم و سپاسگزارم که وقت و همچنین تخصص خودتون رو در اختیار بینندگان و شنوندگان تلویزیون اندیشه قرار میدهید. آقای دکتر حسن منصور، در ایران به حال در چند دانشگاه تدریس کردین، در برونمرز هم چندین دانشگاه نام شما رو در فهرست مدرسان یا استادان خود دارن، میفرمایید اسم این دانشگاه ها رو؟
عرض بکنم قربان، در ایران من قبل از آن که حتی فارغ التحصیل بشم از خارج، مسئول انتشارات دانشگاه تهران بودم به مدت 3.5 سال و در واقع سرویراستار دانشگاه تهران بودم. ولی بعد از اون که از انگلیس برگشتم به ایران، در دانشگاه تبریز و دانشگاه تربیت مدرس عرض کنم و بعد دانشگاه تهران، آخرین سمت من در ایران استادیار اقتصاد نفت دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود. و بعد از اون که کشور رو ترک کردم، در واقع با دعوتنامه از مدرسه عالی استکهلم، مدرسه عالی اقتصاد استکهلم، و عرض بکنم بنیاد سلطنتی علوم سوئد به عنوان مدرس اونجا رفتم و در اون مؤسسات به دادن سمینارها پرداختم و از اونجا بعد مدتی به دانشگاه آمریکایی پاریس آمدم و مدت عرض کنم 9 سالی در اون دانشگاه و چند دانشگاه دیگر در پاریس تدریس میکردم و بعد از اون برای دادن دوره های عرض کنم عالی به عرض کنم دانشگاه وستمینستر لندن اومدم و اکنون استاد عرض کنم اقتصاد و علوم مالی در دانشکده عالی اقتصاد آمریکایی در پاریس هستم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحی که فرمودید آقای دکتر حسن منصور گرامی. اخیراً گزارش شفافیت بین المللی، همان گونه که همه بینندگان ما اطلاع دارند، انتشار یافت که 176 کشور از جمله ایران از دیدگاه میزان فساد در اونها بررسی شده بود و کشوری که دارای یک امتیاز بود فاسدترین و کشوری که 100 امتیاز داشت پاکترین کشور محسوب میشد و ایران در این میان، در میان 176 کشور رتبه 120 را داشت. آیده تو بفرمید که این شفافیت بین المللی نقشش چیست، ساختارش چگونه است و هدفش چیست؟
ملاحظه بفرمید، اقتصاد جهانی همینطور نهادهای ناظر به اقتصاد جهانی طی این 2-3 دهه اخیر تحولات بزرگی رو از سر گذروندند. یکی از این مؤسساتی که در 1995 تأسیس شد، این مؤسسه اینترنشنال ترانسپرنسی یا شفافیت بین المللی بود. هدف این بود که پدیده فساد رو که در واقع در سرتاسر جهان کم و بیش وجود داره و سبب می شود که ابتکارات سرکوب بشند، استعدادها از میون برند، منابع ملی، منابع مالی دچار حیف و میل بشود و اشخاصی که واقعا صمیمانه در کارند و مبدع و مبتکر هستند مایوس بشوند. دنبال حل این پدیده قدم اول این بود که اینها به صورت روشن برای وسیع‌ترین اندیشه های جهان پخش بشند و برای این مؤسسه اینترنشنال ترانسپرنسی ایجاد شد و شروع کرد به پرداختن شاخصهای خودش. منتها این کار کار بسیار بزرگی است. از یک مؤسسه، از یک فرد، از صد فرد، حتی از هزار دانشمند بر نمیاد. این مؤسسه برای اینکه بتونه کارهای خودش رو تنظیم بکنه، در واقع تمام مؤسسات علمی و فنی و مالی جهانی رو پوشش میده و گزارش‌های اونها رو جمع میکنه و بعد اینها رو هماهنگ میکنه. هماهنگی به این معنا که برخی از اینها کشورها رو مطالعه میکنن، در 5 درجه تقسیم بندی میکنن، برخی ها در 10 ردیف تقسیم میکنن، برخی ها نمره 1 تا 100 میدن، برخی ها نمره پایینتر رو تمیزترین، نمره بالاتر رو آلوده ترین میدونند و بالعکس. در نتیجه هماهنگ کردن اینها لازمه اشراف به موازین تمامی این مؤسسات و بعد یکاسه کردن اینهاست. این کاریست که این مؤسسه عرض کنم شفافیت بین المللی انجام میده. فقط چندین نام رو بدم برای این خسته کننده نباشه، چندین نام که در این آخرین گزارش شفافیت بین المللی مورد استناد و استفاده قرار گرفته، عبارتند از بنیاد برتلزمن آلمان که در واقع در 128 کشور جهان مشغول مطالعه در مدیریت اوناست و بر مبنای 52 پرسش و بر حسب 17 معیار کشورها رو طبقه‌بندی میکنه. کار بسیار بزرگی است با استفاده از هزاران متخصص خودش. بعد مؤسسه اکونومیست لندن که نشریه معروف اکونومیست هم صادر میکنه، او به درجه بندی ریسک ها میپردازه، ریسک های اقتصادی، ریسک های سیاسی، ریسک های مالی، ریسک های بازار و اینا رو. اینا در واقع معیارهایی هستن که در سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران و دولت ها قرار میگیرن. اینا در 200 کشور رو ذیل مطالعه خود میگیرند و گزارش اخیرشون در مورد 144 کشور به ارائه گزارش پرداخته است. و فقط چندین نام دیگر نظیر فریدم هاوس، خانه آزادی، یا گلوبل اینسایت کانتری ریسک، یعنی نظر جهانی به ریسکای کشورها، رقابت پذیری جهانی کشورها، یا بنیاد مشاوره در مورد ریسک‌های سیاسی اقتصادی، و بنیاد عرض کنم خدمات ناظر و ریسک‌های سیاسی. خسته نکنم، حدود 14 مؤسسه و بنیاد بسیار بزرگ مطالعات خودشون رو که طی این سال تحویل دادند، این ترانسپرنسی اینترنشنال اینها رو یکاسه کرده و با زحمات بسیار زیاد. برخی از اینا مؤسساتی هستن که در حدود 50,000 کارمند متخصص دارن، مثلا World Bank Country Policy با متجاوز از 10,000 کارمند متخصص به این مطالعات میپردازه. به این ترتیب این کار بسیار سترگی است و در اونجا هیچ اعمال نظرینایی امکان پذیر نیست. اوز میخوام تلفن صدایی بله. به این ترتیب این شاخصی که امروز در دست ماست، ایران در اونجا عرض کنم ردیف 133 را احراز کرده است. در این ردیف 133 6 کشور در ایران هم ردیفند، عرض کنم کوموروس، گوایانا، هندوراس، ایران، کازاخستان و روسیه. ایران در ردیف بعد از کشور مثلا ساحل آج یا نیکاراگوا یا یوگاندا قرار میگیره و بعد از ایران جمهوری آذربایجان فاسدتر از ایران، در واقع ایران در ردیف کشورهای فاسد جهان قرار گرفته، یعنی پاکترین پاکیزه ترین کشور جهان دیگه. سالهای گذشته در از آغاز سال 2000 تقریبا کشور دانمارک بوده و امروز آلوده ترین کشور کشور سومالی است و ایران نزدیک به ته جدول قرار گرفته است متاسفانه. و اونی که جای تاسف است این است که وضعیت ایران در 6 سال گذشته تقریبا هر سال بدتر شده است.
خیلی ممنون آقای دکتر منصور گرامی. بفرمایید که در این بررسی های شفافیت بین المللی اطلاعاتی که درباره فساد در ایران منتشر میشه احیانا هم بررسی میشه، مثلا فرض کنید مفاسد اقتصادی که در مجلس پژوهش میکنند که گاهی بخشی از اون منتشر میشه، این فسادهای بزرگی که از صدر تا ذیل رو گرفته، یا زمینخواری رئیس قوه قضاییه، زمینخواری خود رهبر، اینها هم منتشر میشود، یعنی در جزو بررسی های شفافیت بین المللی قرار میگیرد.
عرض میکنم نحوه کار این مؤسسه این است که گروه هایی که به زبان و فرهنگ هر کشوری آشنا هستند و عموما از متخصصان برخواست از خود اون کشورها هستند مورد استفاده قرار میگیرند، در نتیجه در دسترسی به این منابع مشکلی وجود نداره. عرض کنم در ایران گزارش هایی که به صورت رسمی انعکاس پیدا کرده از تقریبا 10 سال گذشته، من فقط یکی دو تا نمونه خدمتتون عرض بکنم و الا داستان بسیار بسیار طولانی است. مثلا حدود 7-8 سال پیش خانم فاطمه آجرلو نماینده کرج در مجلس هفتم و عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس گزارشی رو به مسئولان بالاتر و به مجلس ارائه کرده که در کمیسیون اصل 90 اینا مورد توجه قرار گرفت. از کنم در اینجا که در چند صد صفحه این گزارش منتشر شده، در واقع نمونه های فراوانی وجود داره از حیف و میل های شگفت‌انگیز. مثلا ایشون از تصرف اموال دولتی و حیف و میل آنها نمونه های ذکر میکنه و جالب این است که وقتی اینها دستگیر شدند و محاکمه شدند، جزای نقدی 5 ریال و 10 ریال جریمه آنها بود است. ایشون در همون گزارش از پرونده شرکت تجاری المکاسب با دزدی 33 میلیون درهمی صحبت می کند که با ابراز تأسف اعلام می کند که قاضی متهمان پرونده رو تبرئه کرد. ایشون از پرونده احداث پارکینگ های طبقاتی در فرودگاه مهرآباد صحبت میکنه و تصرف غیرقانونی این پارکینگ ها به توسط شرکت خصوصی بامپاد که 270 میلیون تومان از حقوق دولت تضییع شد، سرمایه گذار 340 میلیون تومان سود غیرقانونی تصرف کرد و شرکت بامپاد 3400 میلیون تومان، یعنی 3 میلیارد تومان 400 میلیارد تومان به صورت نامشروع تصرف کرد. ولی دوباره وقتی دستگیر شد و به کارش به محکمه رسید، به دلیل فقدان ادله شرعی و قانونی و عدم احراز انتصاب بزه، منع تعقیب قانونی برش صادر شد. ایشون در همون گزارش از پروژه شرکت‌های موسوم به خادمی صحبت می‌کند. این شخص آقای خادمی که باید پیدا کرد از کیهاست، چه نسبتایی رو با بزرگترین مقامات کشور داره، از بانک تجارت شعبه سراح آذری 100 میلیون دلار با عقد قرارداد مشارکت مدنی درخواست کرده. بانک بلافاصله این مبلغ را از قرار دلار 400 تومانی روز به صورت 4 میلیارد تومان و به صورت مشارکت مدنی 50-50 بین ایشان و بانک صادر کرده است. این شخص آقای خادمی سهم 50% خود رو از این قرارداد واریز نکرده و بانک هم اعتراضی نکرده، ولی واریزی بانک رو از حسابی به حسابی منتقل کرده برای اینکه زمینه ایجاد اعتبار بانکی برای خود بکنه، از بانک‌های دیگر نیز اعتبار بگیره. در نتیجه این اعتبار سازی ها 1,600,000,000 تومان از بانک تجارت مشهد دریافت می کند، 530,000,000 تومان از تسهیلات سلف دریافت می کند، یک سال پس از سررسید مبلغ 500,000,000 تومان هم دوباره از بانک می گیرد. سپس ضمانت نامه اعتباری به مبلغ 1,950,000,000 تومان به نفع بانک تجارت شعبه امام رضا صادر می کند، ولی واریز نمی کند و بانک هم حرفی نمی زند. با وجود این صندوق ضمانت صادرات مبلغ 1,840,000,000 تومان بدهی او را کارسازی می کند. همین شخص 1,480,000,000 تومان از وجوه بنیاد تعاون بسیج تصرف می کند، 620,000,000 تومان هم از قرض الحسنه قائم المهدی دریافت می کند. سپس گرفتار می شود و به چنگال عدالت می افتد، زندانی می شود. در زندان با سمت مسئول هماهنگی زندان شروع به کار می کند، با همین عنوان به مرخصی می رود و از کشور خارج می شود و به اصطلاح فرار می کند. همه این کارها طبق همین گزارش خانم آجرلو با حمایت آقای علیزاده دادستان تهران انجام می گیرد و این آقای علیزاده از سوی رئیس قوه قضاییه یعنی آیت الله شاهرودی به مقام معاونت اداری و مالی قوه قضاییه ترفیع مقام پیدا می کند. در همین گزارش سرتون رو درد نیارم چون گزارش بسیار مفصله، باید روش کتاب نوشت. سخن از پرونده دزدی اختلاس حضرت آیت الله امامی کاشانی است در 10 صفحه، از پرونده واگذاری اراضی ملی گزارش های مفصل وجود داره، پرونده واگذاری شرکت داروسازی الهادی، پرونده خودروهای کارشناسی، پرونده تعریض تونل کندوان و قص الهازا. شما همین ردیف رو ادامه بفرمایید، از گزارش خانم از آجرلو بیایم بیرون، بعد از اون ما پرونده های بسیار بزرگی که خود آقایون اون رو دانه درشت ها نام میگذارن داریم. پرونده شهرام جزایری که شما شخصیتی رو در ایران تقریبا نمیشناسید که از ایشون رشوه دریافت نکرده باشه، از جمله برادر رهبری، از جمله رئیس مجلس روز عرض کنم. پرونده آقای خاوری با دزدی تاریخاً بی سابقه در ایران 3.5 میلیارد دلار که رهبر فرمودن کشش ندید. پرونده بیمه یا پرونده خیابان دکتر فاطمی که متهم ردیف اولش رحیمی معاون اول ریاست جمهوری است، و بعد پرونده تصرف عدوانی زمین‌های ورامین که آقای رئیس جمهور فعلی افشا کرده و دزد آن، سارق آن رئیس قوه قضاییه کنونی آقای حجت الاسلام صادق لاریجانی است و چه کسی امروز هست که بتونه ایشون رو تعقیب بکنه، و بعد موضوع تصرف زمین‌های شهرک صدرا از سوی مجمع جهانی اهل بیت و نظایر اینا. ملاحظه بفرمایید که
نظر رهبری است،
درام شگفت‌انگیز داریم و مسئله این است که ببینید فساد در تمام دنیا وجود داره و وقتی این کشورهای فاسد با کشورهای کمتر فاسد یا غیر فاسد روبرو میشن، خواه و ناخواه فساد خودشون رو به اونا سرایت هم میدن. من نمونهی خدمتون عرض کنم، یکی از مدیران برجسته شرکت دانمارکی، چون من به دانمارک زیاد رفت آمد میکردم، عرض کنم به من تعریف کرد که نمایندگان دولتی ایران در زمان اولین حکومت آقای هاشمی رفسنجانی اومدن اینجا و به ما گفتن که شما وقتی پنیر و کره به ایران صادر میکنید قیمتشو 10-20% بالاتر از آنچه خود میگویید بنویسید، برای اینکه ما نیاز به کمیسیون داریم. عنایت میفرمید؟ یعنی وقتی این نوع کشورها با کشورهای تمیزتر که دانمارک تمیزترین کشور دنیا اعلام شده است برخورد میکنن، اونها رو هم به فساد خودشون آلوده میکنن.
ممنونم آقای دکتر منصور، چه اطلاعات در خور اهمیتی. واقعا به نظر میرسه که تمامی بانک ها در ایران سالهاست که در دست فاسدان قرار گرفته و چفت و بست ها و اهرم های کنترل بانک ها همه حذف شدن، همون گونه که خودتون فرمودید اختلاس از پی اختلاس رخ داده. آقای دکتر منصور.
بله ملاحظه بفرمایید، اخیراً آقای پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور ایشون فرمودن که بیشتر اختلاس ها، تخلف ها، دزدی ها در نظام بانکی است و البته شو خواستم بگن جای دیگه سالمه. بنده عرض کردم که جای دیگه سالم نیست، جای دیگر همه در این آلودگی سهیمند. پرونده های زمینخواری امروز پرونده های بسیار بزرگی و در واقع دزدی در تمامی جنبه های این نظام فائق شده است، جنبه غالب رو داره. منتها نظام بانکی، بله نظام بانکی از لحاظ این که با پول سر کار داره، طبیعی است که سریع‌ترین سارق‌ها و دزدها میخوان دست روی این منابع بگذارن و برای اون دندون تیز میکنن. همین چند ماه پیش بود که آقای وزیر نفت ایران فرمودند که این همه پول در نظام بانکی وجود داره و ما، یعنی ما دولت، به پول احتیاج داریم، باید اینا رو برداریم. ایشون حتی متوجه نیستن که پولی که در بانک ها وجود دارن پول مردمه، هر ریال آن، هر تومن آن صاحب داره، کسی نمیتواند اون رو تصرف کنه. در مواردی هم البته بانک مرکزی از بانک های دیگر ناخنک زد و میلیون ها و صدها میلیون تومن رو بالا کشید و بهانه آورد، اینا داستان های دیگری داره. ولی بله، نظام بانکی ایران بنده در این نوشته اخیر نشون دادم دوچار دو درد بیدرمونه. یکی دولتی بودنشه. این نظام به جای آن که بتواند پسندازهای مردم رو جمع‌آوری بکند، در کانال‌های تولیدی هدایت بکند و نظام تولید مملکت رو به چرخونه در یک بازار مالی فعال، شده بازار دولتی، در نتیجه تبدیل شده است به قلک دولت. دولت هر زمان اراده می‌کند پول بانک‌ها رو آنچنان که خود می‌خواهد هدایت می‌کند و تحت عنوان مثلا وام‌های تکلیفی بدون وثیقه به آقازاده‌ها و خودی‌ها واگذار می‌کند. نتیجه این است که به گفته رئیس بانک مرکزی امروز ما عرض کنم 55,000 میلیارد تومان طلب‌های غیر قابل وصول داریم در این بانک‌ها و این کسانی که بدهکارن، کسانی که میلیارد میلیارد بدهکارن، همه جزو گنده های نظامن و نظام بانکی زورش نمیرسه اینا رو بگیره. نکته دوم این است که وقتی اینها دست روی بانک گذاشتند، به اصطلاح نظام بانکی رو اسلامی کردن. این درد بیدرمان دومشه. اسلامی کردن بانک ها با تصویب قانون بانکداری بدون ربا تمامی چفت و بست های مرسوم در نظام بانکی رو شل کرد. یکی دوتا نمونه عرض کنم براتون. شما وقتی داشتیم مریم برای بانک، مثلا میخواد خونه بخرید، بگید که من میخوام خونه بخرم مثلا به 200,000 دلار پول احتیاج دارم. بانک میگه کدوم خونه رو میخرید، ارزیابی میکند، میبیند که شما خونه رو میخرید به 400,000 دلار، 300,000 دلار، 200,000 دلار کم دارید، میاد خونه رو وثیقه میگیره، اون وام رو میده تا اگر شما نتونستید به هر علتی وام خودتون رو بپردازید، دست رو خونتون بذاره، اون رو در بازار آب کنه و پول خودش برداره. این بیم وثیقه. هیچ بانکی بدون وثیقه وام نمیپردازه. بانک های اسلامی وثیقه رو حذف کردن در مورد خودی ها تحت اون قراردادا معین، وثیقه نمیخوان. دوم، یعنی بانک من میشود از اینکه وثیقه بخواهد از افرادی که مورد نظر نظام هستند. دوم اینکه قراردادهایی که اینا گرفتن، اینا قراردادهای آرکائیک، پسمانده، فرسوده، کهنه، مال 1200 سال پیش که هیچ دردی رو درمان نمیکنه. قرارداد مشارکت، قرارداد مزاربه، قرارداد جعاله، عرض کنم
بایی اولایی اصطلاحات کهنه
جانم،
عرض میکنم همه اینا اصطلاحات کهن فقهیه،
همه از فقه مرده دوباره درشون روح مسیح دمیده شده اووردن به امروز. در نتیجه در واقع اینا جزو حیل شرعیست، کلاهای شرعیست، اووردن که بانک رو به اصطلاح اسلامی بکنن. معناش چی میشه؟ بانک برای این که فلانجا سرمایه گذاری کنه، فلان آقا مثلا 1,000,000,000 تومان وام بدهد، اون آقا می شود عامل بانک، بانک می شود مزارب، اون آقا پول رو می گیرد بدون وثیقه، چون مربوط به دستگاه است، می برد در زمینه هایی می خواد سرمایه گذاری می کنه. بعد از مدتی یا سود گزارش نمی کند یا واقعا سود نمی کند، برای اینکه اون کاره نیست. به دور خود مجلس گزارش کرد که 46% این وام هایی که پرداخت میشه زود بازده اصلا وجود خارجی ندارند. با وجود این، اینا داده شد 20,000,000,000 دلار وام به اینها ریخته شد و غالبشون وصول نشد. در نتیجه وقتی در این پروژه سرمایه گذاری می شود، بعد اعلام ورشکستگی میشه. وقتی عامل یعنی وام گیرنده ورشکسته شد، مسئولیت مال مزاربه نه عامل. عامل مسئولیت نه، در اینکه در تمام دنیا شخص عاملی که میگیرد عمل میکنه 100% مسئولیت رو داره. بانک قبلا ارزیابی میکنه فقط و وثیقه میگیره، کاری نداره. اگه طرف ورشکسته شد، میره تمام وثیقه‌هاش برمی‌داره. در نظام بانکی ایران این آقایون که گذاشتن دست گذاشتن رو جیبشون، به اتکا به مقامات بزرگ میرن از بانک‌ها، بانک‌ها رو خالی می‌کنند، اینا مسئولیتی ندارن. وقتی ورشکسته شدن، این بانک است که مسئول است. در نتیجه بانک با این بدهی‌های عظیم امروزی، در واقع بنده این رو در یک کنفرانسی که حدود 8 سال پیش در لندن در عرض کنم بنیاد به اصطلاح بیزنسمن های ایرانی انگلیسی اعلام کردم که طبق ارزیابی من نظام بانکی ایران ورشکسته است. یادم از آقای اونجا بود که با ایران تجارت داشت، او اندکم براشفته شد از این نظر. ولی درست یک سال بعد از این بود که آقای مظاهری رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کردن که نظام بانکداری ایران ورشکسته است. بنده اون نظر رو بر مبنای مطالعه ترازنامه های بانک ها در آورده بودم، به این نشسته بودم که نظام بانک ایران ورشکسته بود همون 8 سال پیش. منتها 1-2 سال طول کشید که جناب آقای تحماس به مظاهری این نظر رو اعلام بفرمایند که از نظر زبان یک مسئول رسمی مملکتی هم گفته شده باشه. بله اینها. منتها جناب آقای مهری و بینندگان ارجمند، نکته این است که داستان فساد داستان دنباله داری است، نه تمام شد نه تمام خواهد شد. عرض کنم طبیعی است که امروز شما فکر میکنید چه کسی میتواند آقای حجت اسلام لاریجانی رو که امروز آیت الله هم هست، رئیس قوه قضاییه هم هست، چه کسی میتونه زمین ها رو از حلقوم ایشون بیرون بکشه؟ طبیعی است که در ایران چنین نیروی وجود نداره. رهبری هم گرفتارتر از این است که به این مسائل بپردازه. منتها در مسئله فساد باید به ساختار فساد و مکانیزم‌های فساد توجه کنیم که چگونه می‌شود که کشوری این چنین در قعر فساد سقوط می‌کنه و هر روز داره پایین میره. برای این من فکر میکنم که تحلیل جامع و مهمی لازم داریم که بدونیم بنده میتونم فقط برخی جنبه های اون رو عرض کنم در برنامه مختصر، ولی بقیه مستلزم این است که واقعا در آثار بزرگی پرداخته بشن. جناب آقای موری
ممنونم. آقای دکتر منصور گرامی، درباره اقتصاد ایران بسیار خوانده ایم که این اقتصاد در سراشیب انحطاط می‌غلطه، ولی چگونه است که هنوز به انتهای دره نرسیده؟ هی هر سال این تیتر رو ما می‌خوانیم.
ملاحظه بفرمایید جناب آقای مهری، مسئله این است که ما از انحطاط چه میفهمیم. اجازه بدید بنده یکی دو تا مقایسه خدمتتون عرض کنم. در 1979 یعنی 33 سال پیش وقتی انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، ترکیه تولید ملی 60% تولید ملی ایران بود. کره جنوبی هم تولید ملی 60% تولید ملی ایران بود. امروز کره جنوبی بیش از 4 برابر تولید ملی ایران تولید داره، ترکیه بیش از 2 برابر تولید ملی ایران تولید داره. یعنی ایران به قعر سقوط کرده، ایران در مسیر سراشیبی قرار گرفته. عرض کنم منتها این قضیه هر روز بدتر میشه و لایه‌هایی از طبقات متوسط هر روز از طبقات متوسط به طبقات پایین دارن میغلطند. یعنی این سخنانی که ما این چنین صحبت میکنیم و به سادگی میگوییم و میشنویم، در واقع داستان دردناک گوشت و خون و استخوان این مردمی است که زیر بار گرانی امروز خم میشود. من علارغم شاخصهای قلابی بانک مرکزی، همین 2-3 روز پیش تورم رو 26.5% اعلام کرد، من تورم مؤثر رو برای مردم طی 1.5 سال گذشته در آوردم، متجاوز از 50% تورم وجود داره. تورم مؤثر منظورم شاخصی که تعیین کردم، کالاهایی که مردم ازشون استفاده میکنن، مواد غذایی، مواد پوشایی، پوشاکی، حمل و نقل، ترانسپورت و مواد دارویی از این حرفا. اینا رو بگذارین، افزایش قیمت در طی 1.5 سال گذشته هر سال بیش از 50% است. ولی در برابر این شما مثلا خبر دیروز رو دریافت فرموده اید که دولت حقوق بازنشستگان رو از اول سال 90 10% اضافه کرده. 10% اضافه در برابر تورم 50% یعنی اینکه 40% کمتر کرده سطح زندگی اونا رو، ولی همین 10% رو نمیتونه بپردازه، برای اینکه همین پریروز اعلام ورشکستگی کردن و گفتم ماها طول خواهد کشید که دولت بتواند این افزایش حقوق رو بپردازه، در حالی که دولت 24 هزار میلیارد تومان به صندوق سازمان تامین اجتماعی بدهکاره. کارفرمایان هم به علت این وضع بد اقتصادی 3.5 میلیارد تومان به همون سازمان و صندوق بدهکارند. از سوی دیگر این سازمان خدمات اجتماعی که متجاوز از 10 میلیون نفر رو زیر پوشش داره، با خانواده هاشون بیش از 35 میلیون نفر می شود، هزینه دارو درمان این سازمان به گفته خودشون بیش از 30% افزایش بده کرده، در حالی که دولت همون پول خودش به اونا نپرداخته، در معرض ورشکستگی قرار گرفتن. و این خبری است که شما امروز هر روز خبر از تعطیلی فلان کارخانه، بیکار شدن، اون وقت عدم اقتدار به دادن حقوقها، دستمزدهای معوقه، اینا رو هر روز میشنوید. منتها بله، ایران در چنین سراشیبی قرار گرفته، امروز میخواهد بگوید بهانه تحریم هاست، در حالی که اولا خود تحریم تقصیر سران رژیمه، دوم اینکه اینها تقصیرشون از تحریم ها نیست، تحریم ها عامل تشدید کننده هستند، ولی عامل اساسی این است که اینا اقتصاد ایران رو تبدیل کردن به جنگل، عنایت بفرمید، و تمام مقررات حاکم بر علم اقتصاد و سازمان اقتصادی رو بازیچه خودی و ناخودی کردن، در نتیجه فساد در اونجا رخنه دوانده و فقر نیز گسترش کرده است.
سپاسگزارم بار دیگر آقای دکتر منصور. بپردازیم به یکی از موضوعهایی که در دامنه اقتصاد ایران هنوز ادامه داره و ادامه خواهد داشت و اون قیمت ریال است در برابر ارزهای خارجی. میدانیم که پولها در حقیقت قدرتشون در گروه اعتماد عمومی است که از اون ناشی میشه و طوفان پولی و بحران پولی در واقع حاکمیت ملی و قوه قاهره دولتی رو به لرزه در می آورد. در این زمینه درباره وضعیت ارزی و افزایش روزافزون بهای دلار در ایران خواهش میکنم آخرین اطلاعاتتون رو بفرمایید.
این بیان بسیار زیبایی فرمودین جناب مهری. ببینید این بیان شما رو جان مینارد کینز اقتصاددان معروف قرن بیستم در این عبارت بیان میکند. میگوید برای هرز به هرزگی کشوندن یک ملت کافی است پول آن را هرزه کنیم. به هرزگی کشوندن پول یعنی که پول شاهد بازاری بشود، هر روز به سازی برخصد و قیمتش کمتر بشود. پول ایران امروز دچار این هرزگی هست. عرض کنم از این در تمام مدت 33 سال گذشته با بالا و پایین ها قیمت ریال افت کرده است تا جایی که اگر فقط با ارز خارجی بسنجید در سال انقلاب 76 ریال یک دلار بود، امروز 2500 3000 4400 تومان یک دلار است. پشت این نزول پیاپی چه خوابیده است؟ بنده رو در آخرین مقاله که یعنی یکی پیش از آخرین مقاله اینو توضیح دادم که چگونه می شود که پول اینطوری می شود. عرض کنم در عرصه داخلی قیمت ها در حدود 400 و امروز تا 500 برابر شدند. در عرصه خارجی از 76000 تا رسیدیم به امروز حدود 3000 و تا دیروزم 4400 تومان دلار. این تنزل ها و قیمت رسمی دولت که اعلام میکنه 1226 تومان و نمیفروشد عملا اهمیتی نداره و میخواهن این قیمت رسمی رو در حدود 2500 تومان تثبیت کنن، به طور که این قیمت رو روی این به اصطلاح سکوکی که وزارت نفت صادر کرده همین هفته پیش، یعنی باندهای دولتی متکی به ارز، اونجا ریال رو معادل 2500 تومان یک دلار گرفتند که از قیمت بازاری امروز پایین است. علت اساسی، علل زیاد وجود داره، علت اساسی این در هم شکستن ریال و هرز شدن پول ملی عبارت از سیزن است که یک، بهره‌وری تولید مرتب رو به نزول میکنه، برای اینکه این دستگاهی بر سر کار اومده با انسانهای مولد، دانشمند، محقق سر و کار نداره، بلکه کار رو به ناقابل ترین موجودات میپردازه و شما هرچی در رده مدیریت اینا بالاتر برید ناقابل ترها بالاتر مینشینند. و یا آنها که بیشتر دروغ ورزند در نظیر آقای خاوری که طبیعی است نمیشود گفت آدم ناقابلیه، بلکه آدمی است که توانسته از تمام بلاحت‌های حاکم بر یک کشور سوء استفاده کنه، با تزویر و تظاهر با بازی اسلامیت سوار بازی بشود تا جایی که 3.5 میلیارد دلار بالا بکشه و بزند به خارج. پس یک طرف قضیه اینه، بهره‌وری در نظام تولیدی ایران به شدت افت کرده. دوم این است که این نظام از وقتی که نظام پولی مدرن رو دستش روش گذاشت، چون اول نمیفهمید، نه خمینی میفهمید نه موسوی میفهمید، وقتی اینا سوار دستگاه بانک مرکزی شدن معنی پول رو نمیدونستن. شما بزرگترین کتاب اینا رو بکنید، در مثلا کتاب ها و جزوات مکاسب رو ملاحظه بفرمید، اینا معنای پول رو نمیفهمند و ندارن پول رو. پولی که اونجا هست مویز است، شتر است، گاو است، اینا این فرمید، و خرماست، اینا معاوضه میشن با هم دیگه، یعنی مفهوم ابتدایی پول رو اینا دارن، پول کالا رو دارن. پول مدرن که عبارت از پول مدنی است و این رو بانک مرکزی با پشتوانه تولید ملی اداره می کند و با ذرائب فنی اون رو تنظیم می کند. این در بانک مرکزی، این بزرگترین اختراع تاریخ بشریت، یعنی بانک مرکزی تنظیم می شود. اینا دست انداختن به بانک مرکزی و بانک مرکزی رو تبدیل کردن به قلک دولت که بهشون دستور بدن. رئیس بانک مرکزی یکی از کارمندان دولته. در نتیجه همین آقای احمدی نژاد در مدت ریاست جمهوری خودش تا کنون 3 رئیس بانک مرکزی رو عوض کرده. یعنی هر کس به فرمایشای ایشان بی اعتنا باشه، بگه وظیفه من حفظ ارزش پول ملی است، از کار برکنار میشه. در نتیجه آدمهای متوسطی نظیر آقای عرض کنم رئیس بانک مرکزی کنونی رو از ریاست شعبه بانک برمی‌دارن، میکنن رئیس بانک، در حالی که بانک مرکزی تخصص نوعی دیگری است و بنده سالها در تربیت مسئولان بانک مرکزی کار کردم، یه تخصص کاملا نوعی دیگریه. در نتیجه این آدم هم اونجا میاد، ولو که خود ایشون هم ناچار با همین رئیس جمهور سرشاخ میفته، با وجود این تبعیت ایشون رو میکنه و به اصطلاح پول بی پشتوانه چاپ میکنه و نقدینگی رو افزایش میده. با افزایش نقدینگی قدرت خرید پول افت میکنه، در نتیجه بی ارزشتر و بی ارزشتر میشه. این پدیده آخری که روی مسئله سوار شده و اثر گذاشته از کنم تحریم هاست، ولی تحریم به هیچ وجه علت افت ارزش پول ملی نیست، بلکه عامل تشدید کننده است به علت اینکه وصولی ارزی آقایون رو امروز کاهش داده است.
بسیار سپاسگزاری میکنم آقای دکتر. آقای دکتر منصور، یه 5-6 دقیقه وقت داریم، میخواستم اگر امکان داره در این 5-6 دقیقه سرنوشت آینده نفت ایران رو توضیح بفرمایید با توجه به تحریم ها.
عنایت بفرمایید. سوالی که میفرمایید از حیطه اقتصاد منو بیرون میکشه، ولی به عنوان یک آدمی که ایران رو دوست داره، نگران مردم ایران هست، با نسل جوان سر و کار داره، نگرانی های خودمو دارم. در نتیجه بیاناتی که عرض کردم در حیطه اقتصاد، اینا در چارچوب های علم اقتصاد می گنجه. اینی که عرض می کنم در حیطه نگرانی های یک فرد ایران دوست که ایرانیست، به ایران تعلق داره، مردم رو از خودش میدونه، نگران حال اوناست. مثلا خدمتتون عرض بکنم که فکر میکنم مجاز باشم این رو خدمتتون بگم که ما برای این که به کمک این بچه های ایران بریم و این دانشجویان ستاره دار رو که از تحصیل محروم کردن، یکی دو سال گذشته با همت بزرگ جناب دکتر فاطمی به پروژه‌ای دست دادیم که بتونیم ما برای اینا امکان ادامه تحصیل رو فراهم بکنیم و بهشون مدارک تحصیلی خارجی بهشون صادر بکنیم. و کار پیچیده بود، کار بغرنج بود، 2 سالی رو پروژه کار شده، خوشبختانه به نتیجه رسیده. غرض این است که ما بتونیم آنایی که در ایران امکان ادامه تحصیل را دست دادند، اینجا با امکانات اینجایی براشون اون تحصیلات رو در سطح‌های بالاتر و بهتر فراهم کنیم و مدرک تحصیلی کشور خارج هم بهشون بدیم. این یکی از کارهای کوچک. ولی عنایت بفرمایید، قضیه آنچنان بزرگ است که با این اقدام‌های ناچیز و جزئی درمانپذیر نیست. پدیده ملی است. ما در ایران 10 میلیون جوان داریم. این جوان ها مستعدن، شائق پیشرفتن، منتها نظامی که مثل بختک افتاده روی زندگی اونها، کوچکترین آزادی های انسانی را برای اینا روان نمی داره. زندگی را برای اینا سخت و محدود کرده است. توان تحصیل را ازشون می گیره، امکان تشکیل خانواده را ازشون می گیره. تا زمانی که ملت متوجه این نشود که امروز در درون خانواده ملل ما به کدوم سو داریم میریم، نهایت ما کجاست. ببینید، دولتی که توان پرداخت حقوق بازنشسته های خود رو نداره، این دولت اعلام میکند که 10 میلیون دلار رو خرج تعمیر عتبات عالیات میکند. همین دولت، اجازه بدین یکی دو تا آمار خدمتتون عرض بکنم، همین دولت، همین نظام 2 سال پیش، اینا چیزایی که اصلا در بودجه هم انعکاس نمی کنن، برای در اختیارات فقط رهبرند. نیکاراگوا 1,200,000,000 از ایران باج گرفت. بولیوی 1,000,000,000 دریافت کرد.
ببخشید آقای دکتر، 3 دقیقه وقت.
1,500,000,000 دریافت کرد.
آقای دکتر منصور،
عراق متجاوز از 1,000,000,000 دریافت کرد. حماس 1,500,000,000 دریافت کرد. سالانه بودجه 465,000,000 حماس از سوی آقایون اونجا تامین می شود. هزینه های حزب الله و جهاد اسلامی و عتبات عالیات از سوی ایران میاد. ملاحظه فرمایید، دردهای بسیار بزرگی هستند. و به اقدامایی که شما، بنده، دوستانمون، 4 میلیون آدم انجام میدن به جایی نمیرسه، بلکه باید تمام نیروها یکاسه بشه و درمانی برای این درد بیدرمون بکنن که راه رشد و اعتلای ملت ایران باز بشود.
جناب آقای دکتر منصور، خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشید. اگر اجازه بدهید باز هم در این برنامه از شما تقاضا کنم که نقطه نظرهای خودتون رو بیان کنید.
ما یه افتخار من است. خیلی متشکرم.
ممنونم ازتون. همیهنان گرامی، بینندگان عزیز تلویزیون اندیشه، این نخستین برنامه چهره ها و گفته ها بود که تقدیم حضور شما شد. نام من حسین مهریست. با بهترین آرزوها و آرزوی ساعات خوش و زندگی خوش برای شما.